در این ساعت از شما دعوت میکنیم به درس 44 از سری درس های استاد جعفر صبحانی تحت عنوان تاریخ زندگی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم توجه بفرمایید.
لله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على خیر خلقه و آله الطاهرین. قال الحكيم في محكم كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. 44 درس خود را پیرامون زندگانی پیامبر گرامی آن هم پس از هجرت آغاز میکنیم. موضوع بحث یک سفر مذهبی و سیاسی که پیغمبر اکرم در سال 6 هجرت انجام داد و این سفر نتایج درخشانی دارد که این نتائج در آخر درس گفته خواهد شد. در درس قبل سخن به این نکته رسید. پیامبر اسلام در عالم رؤیا دیده بود که وارد خانه خدا شده است و کعبه را طواف نموده و با یارانش اون چرا که بر یک فردی که میخواهد فریضه عمره را انجام دهد انجام داده است. بعدن به یارانش فرمود همگی آماده سفر برای انجام عمره و بعدن هم فریضه حج شدن. رسول خدا به 1400 نفر و بنا به بعضی از روایات با 1600 نفر حرکت کرد و در نقطه این به نام عطفان که در نزدیکی های مکه است با یک مرد خدایی که جزء دستگاه اطلاعاتی پیامبر بود روبرو شد. این مرد خدایی جریان را به پیامبر اکرم چنین تشریح کرد، گفت قریش از حرکت شما به سوی مکه آگاه شده اند و می دانند شما با جمعیتی عازم زیارت خانه خدا هستید و می دانند بر اینکه شما در این سفر جز زیارت هدف دیگر ندارید و نیز آگاهند که شما از میان سلاح تنها سلاح مسافر همراه دارید. با تمام این آگاهی ها اونها تصمیم گرفتن که از ورود شما به مکه جلوگیری کنن، زیرا این مطلب را برای خود شکست می دانن که شما آزادانه با یارانت وارد مکه شوید، فریضه عمره را و فریضه حج را انجام دهید و آزادانه برگردید. این را برای خود یک نوع شکست تصور می کنند. بعدن این مرد خدایی پیامبر را از نظر جریان بیشتر روشن ساخت، گفت مقر فرماندهی قریش زیتواس. زیتواس نقطه ای در نزدیکی های مکه و الان جزء مکه است. اونجا مقر فرماندهی قریش است. بعدن این جمله را افزود، همین قریش خالد ابن ولید را با 200 سواره به نقطه ای به نام کراع الغمیل فرستادن و آنها منتظر شما هستند. کراع الغمیل نقطه ایست در 8 میلی اصفهان که پیغمبر اکرم به اونجا رسیده بود تا که اون مرد خدایی جریان را به پیام برگو. بعدن این جمله را افزود خالد ابن ولید با این سواران تصمیم گرفتن یا مانع از ورود شما شوند یا همگی در این راه کشته شوند. یک فرد خبرگزار روشن و پیامبر را از تمام جریان ها آگاه ساخت، هم نقدر فرماندهی قریش را بیان کرد که در زیتوبا در نزدیکی های مکه است و هم قوای قریش را به عنوان قوای مقدمه در نقطه ایز کراع الغمی و هم اهداف اونها را تشریح کرد. هنگامی که این مرد خدایی جریان را به پیامبر تشریح کرد، رسول خدا جمله هایی گفت که این جمله ها می تواند از نیت پیامبر پرده بردارد. پیامبر هنگامی که این جمله ها را از اون مرد خدایی شنید چنین فرمود، گفت وای بر قریش، جنگ اونها را نابود ساخت، ای کاش این قریش مرا رها می کردن و مرا در اختیار قبائل بت‌پرست می گذاشتن که اگر بر من قبائل بت‌پرست پیروز می شدن قریشم به اهداف خود رسیده بود و اگر من بر اونها پیروز می شدم در این صورت یا اسلام می آوردن و یا با قدرت های محفوظ خود با من نبرد می کردن. بعدن پیامبر گرامی برای اینکه یارانش بفهمن در این مسیر مصمم است این جمله را فرمود، به خدا سوگند در تبلیغ آیین یکتاپرستی کوشش خواهم کرد تا خدا اون را پیروز گرداند و یا من در این راه جان بسپارم. پیامبر در اینجا لحظه ای فکر کرد، مقر فرماندهی روشن، نیروهای مقدم دشمن روشن، فکر کرد مسیر را عوض کند و رضا راه نمایی خواست. مردی از قبیله اسلم که اون منطقه را کاملا آشنا بود راه نمایی پیامبر را بر عهده گرفت تا رسول خدا و یاران رسول خدا را از طریق عبور دهد که با خالد روبرو نشود. این مرد اسلمی رسول خدا و مسلمانان را از دره‌های صعب العبور گذراند و اینها به نقطه ای رسیدن به نام حدیبیه که در حقیقت اول هل و آخر حرم است. تاریخ می گوید در اینجا ناقه پیامبر زانو به زمین زد. رسول خدا این جمله را گفت، فرمود این حیوان به فرمان خدا در این نقطه خوابی تا تکلیف ما روشن شمد. بعدم دستور داد همگی از مرکب ها فرود آیم و خیمه ها را برپا کنم. تا اینجا توانسته به نزدیکی های حرم و به یک معنا اول نقطه حرم برسد و با دشمن هم روبرو نشده. اما در منطقه های بیابانی اخبار فورا منتشر می شود، رهگذرها و کاروان ها خبرها را آنند به اطراف می رسانند. سواران قریش یعنی خالد ابن ولید از مسیر پیامبر آگاه شد، فورا خود را به نزدیکی های مسلمانان رسانی. رسول گرامی اگر می خواست به سیر خود ادامه دهد ناچار بود در اینجا صفوف سواران قریش را بشکافد و خون آنها را بریزد، در حالی که این مطلب با هدف پیغمبر اکرم سازگار نبود. در اینجا از نظر مصالح پیامبر این مسائل را در ذهن خود گذراند. اگر بخواهد عبور کند، مسلمان 200 سوار کار برای مسلمانان مهم نیست، اما اگر عبور کند به این 200 نفر اعتنا نکند و آنها را بکشد، در درجه اول بر حیثیت پیامبر که صلح جویی و در شبه جزیره العرب منتشر شده که پیامبر از این هدف جز زیارت چیزی نمیخواهد، بر این حیثیت لطمه وارد میشد. دو، اگر رسول خدا اینها را میکش، علاوه بر اینکه بر حیثیت صلح جویی و صلح طلبی پیامبر لطمه وارد میگشت، قوای امداد دشمن بعدن میرسید و مسلمن قوای امداد دشمن چند برابر قوای خالد بود. به این قوای امدادی قابل دفع نبود. چرا؟ زیرا مسلمانان سلاحی جز سلاح مسافر نداشتن. با سلاح مسافر می شود با دزد بیابانی نبرد کرد، نبا یک ارتش مجهز. در این صورت پیامبر مستحبی در همون جا توقف کند، جمله ای را در میان 1400 نفر یا 1600 نفر و بنا به بعضی از نوشته ها 1800 نفر القا کند، که این جمله طبعا به گوش دشمن برسد. مقدمات مذاکره میان پیامبر و قریش آغاز گردد. پیامبر برخاست در میان یاران خود و دوستان خود این جمله را فرمود: لا تدعونی قریش الیوم الی خطت یسألوننی فیها صلة الرحم الا اعطیتهم اياها. معنی این جمله اینه، یعنی اگر امروز قریش از من چیزی بخواهد که باعث تحکیم روابط خویشاوندی شود، یعنی مقتضای صله رحم باشد، من خواسته آنان را خواهم داد و راه مسالمت را پیش خواهم گرفت. این جمله را رسول خدا در میان یاران خودش گفت. مسلماً این خبر به گوش قریش خواهد رسید و کم کم باب مذاکره باز خواهد شد. اتفاقاً چنین هم شد. هنگامی که این جمله به گوش قریش رسید، یعنی اخبار به زیتوبا رسید که مقر فرماندهی است که رسول خدا ماجر است سره رحم را در این سفر رعایت کند و درخواسته های قریش را که متناسب با مقام سله رحم هست انجام دهد، فوراً باب مذاکره باز شد. نماینده پس از نماینده از طرف قریش وارد حدیبیه شد. نمایندگانی که اونها فرستاده‌اند 5 بار نماینده از طرف قریش وارد حدیبیه شد، یکی پس از دیگری، در حالی که رسول خدا 2 بار نماینده فرستاد و آنها 5 بار. رفتار رسول خدا با نمایندگان آنان یک رفتار انسانی و اسلامی بود، در حالی که رفتار آنان با نماینده پیامبر یک رفتار کاملا ضد انسانی بود. همه اینها می رساند که رسول خدا چه نیتی داشت و قریش دارای چه منویگاتی بودند. همه اینها می رساند که قریش از نظر لجاجت در چه حدی بودند و رسول خدا از نظر نرمش، اون هم نرمش به صلاح اسلام و به صلاح بشریت، در چه حدی بود. من از شنوندگان عزیز درخواست میکنم این جریان را که نمایندگان قریش مرتب وارد حدیبیه میشوند، با رسول خدا مذاکره میکنم، رفتار رسول خدا را با آنان در نظر بگیرم و
و رفتار قریش را با نمایندگان رسول خدا. بعدن بتوانم روحیه ها را ارزیابی کنم، اهداف را ارزیابی کنم، تشخیص دهم که رسول خدا در برابر چه دشمن لجوجی روبرو شده بود. بعدن ببینم رسول خدا چگونه نرمش قهرمانانه نشون داد، و نرمش قهرمانانه ای که توانست همین نرمش دشمن قوی و نیرومند را خار و ذلیل کند و دشمن را بعد از یک سال و اندی از آی در آورد. جریان چنینه. اولین نمایندهی که از طرف قریش حضور رسول خدا رسید یک مرد خزاعیست به نام بدیل یا بدیل. این از قبیله خزاعه است. به نمایندگی از جانب قریش با رسول خدا تماس گرفت. پیامبر صریحاً چنین گفت: من برای جنگ نیامده‌ام، آمده‌ام خانه خدا را زیارت کنم و غیر از زیارت هدف دیگری ندارم. این مرد برگشت، حقیقت را به سمع سران قریش رسانید، اما قریش دیر باور سخنان این مرد خزاعی را نپذیرفتند. به جای که درباره این سخن تأمل کنند چنین گفتند: به خدا سوگند، ما نخواهیم گذارد او وارد مکه شود، هرچند برای زیارت خانه خدا آمده باشد. قریش بعد از این نماینده نمایندگی دیگری را فرستادن. این نماینده نامش مکرز، این هم از قبیله دیگر است، از قبیله قریش نیست. او هم هنگامی که وارد حدیبیه شد با رسول خدا تماس گرفت. پیامبر اسلام همونجون برای که به نماینده اول گفته بود به نماینده دوم هم گفت. او هم برگشت، حقیقت را به قریش رسان، اما باز قریش اعتماد نکرد. بار دیگر قریش نماینده سومی را فرستادن به نام حلیس ابن القمه. این از یه قبیله ای که در میان عرب به تیراندازی معروف ها. این قبیله در حقیقت قبیله تیرانداز عربان و حنیس در حقیقت رئیس اینها. این بار از او درخواست کردند که برای ختم غائره حضور رسول خدا برود. چشم رسول خدا از دور به این نماینده سوم افتاد، چنین گفت: گفت این مرد از قبیله پاک و خداشناسی، برای روشنگری ذهن او شتران قربانی را که برای ذبح در کنار خانه خدا آورده اید جلو او رها کنید تا بداند ما برای جنگ نیامده اید و نظری جز زیارت خانه خدا ندارید. هنگامی که چشم نماینده به هفتاد شتر لاغر اندام افتاد که از فرط گرسنگی پشمان یک دیگر را می خوردن، از همان نقطه برگرد. اصلا با رسول خدا تماس نگرید، زیرا جریان بر او روشن شد. هنگامی که اوضاع را دید مرد او را به حقیقت آشنا ساخت. برگشت به زیتوبا با سران قریش که فرمانده آنان زیتوبا، چنین گفت: گفت من هرگز با شما پیمان نبستم که زائران خانه خدا را از زیارت باز دارم. محمد نظری جز زیارت ندارد. به خدایی که جان من در دست اوست، اگر از ورود محمد جلوگیری کنید، من با تمام قبیله‌ام که عموماً تیراندازان عربم بر سر شما می‌ریزم و ریشه شما را ترس میکنم. برخورد پیامبر اون چنین است که نماینده قریش به جای اینکه از قریش جانبداری کند، از رسول خدا جانبداری کرد. سرانی که در خیمه ای در زیتوا بودن، از سخن حلیث آگاه شدن و این سخن برای آنان گران آمد و از مخالفت او ترسیدن. به او گفتن شما آرام باش، ما خودمون راه حلی انتخاب میکنیم که مورد رضایت تو هم هست. اما به این اکتفا نشد، این بار نماینده چهارمی را فرستاده. نماینده اول مردی به نام بدی، نماینده دوم به نام مکرز یا مکرز، نماینده سوم به نام حلیث ابن القمه. این بار نماینده چهارم از قریش وارد حدیبیه میشه. این نماینده کیه؟ مردی ثقفی از شهرستان طائف به نام عروه ابن مسعود ثقفی، که به عقل و درایت، به حفظ امانت، به اطمینان معروفه. او به حضور رسول خدا رسید. در درجه اول مایل به پذیرفتن نمایندگی از قریش نبود، زیرا می دید که اینها به نمایندگان ارجی قائل نیستند، یا نمایندگان به تکذیب می کنند یا به سخنان او از در شک می نگرند. از این جهت مایل نبود نمایندگی قریش را به پذیرد. اما بعد از اصرار زیاد و مقام موقعیتی که داشت و او هرگز متهم به خیانت نخواهد شد، نمایندگی قریش را پذیرفت. فرزند مسعود بر حدیبیه وارد شد، اما بانند یک دیپلمات با رسول خدا سخن میگوید. حتی کسانی که ممکن است در مدرسه سیاسی درس نخوانند، اما مسئله دیپلماسی را به صورت فطری بدانم. عروه ابن مسعود ثقفی از این افرادی، او مدرسه سیاسی نرفته، اصلا در محیط مکه مدرسه سیاسی و غیر سیاسی وجود نداشت، اما یک نوع آفرینش، یک نوع فطریاتی داشت که او را به صورت یک دیپلمات فطری در آورده بود. الان ببینید چگونه با رسول خدا سخن میگوید، چگونه میخواهد رسول خدا را بترساند و رسول خدا را منصرف از زیارت خانه خدا کند. گفت ای محمد، دسته های مختلفی دور تو را گرفتن و اکنون تصمیم گرفته ای به زادگاه خود که مکه باشه حمله کنی. جمله ها را دقت کنی، نمیگد افراد با ایمان به تو ایمان آوردن، میگد دسته های مختلفی دور خود جمع کرده ای، دور خود گرد آورده ای. تو گویا نعوذ بالله یک فرد پارسگر است که گروهی را دور خود جمع کرده ای. بعدن میگوید مایرید، میخواهید به زادگاه خود حمله کنید. این دو تحریف. ولی قریش با تمام قدرت از پیش روی تو ممانعت خواهند کرد و نخواهند گذاشت تو وارد مکه شوی. اما من از آن میترسم که این دسته ها فردا تو را رها کنن و از گرد تو پراکنده شوم. با این حرفها و با این تحریفهای سگانه میخواهد روحیه پیامبر را تضعیف کند که رسول خدا برگردد. اما این مرد کور خونده، آگاه از وضع پیامبر و یاران پیامبر نیست. رسول خدا چه کند؟ رسول خدا باید عملا سخنان این دیپلمات عرب را تکذیب کند. چه کرد؟ رسول خدا برخاست، یک وضو در برابر این گرفت. البته وضو برای نماز گرفت. هنگامی که رسول خدا برخاست در برابر او وضو گرفت، یک مرتبه دید هزار نفر بیشتر سیلاسا به سوی رسول خدا حمله‌ور شدن تا قطرات آب وضوی او را بگیرن و به زمین نریزن. این عملا پاسخیست که مسئله مسئله گرد آوری نیست. رسول خدا گروهی را دور خود گرد نیاورده. این یک جواب عملیست که اینها هرگز رسول خدا را تنها نخواهند گذاشت. کسانی که برای قطرات وضوی یک مرد این همه سر و دست می شکنن تو او مؤمنن، مسئله مسئله ایمان است و بس. و اما مسئله مسئله حمله، عمر رسول خدا روشن کرد. حمله به زادگاه نیست، حمله به مکه نیست، زیارت خانه خدا. خانه خدا و این مشاعر برای همگان است. ما هم آمده این خانه خدا و مشاعر حج را زیارت کنیم. عروه بن مسعود هنگامی که این منظره را دید از محضر پیامبر برخاست. یک سر آمد زی طلا چرایان ملاقات و هدف پیامبر را به سران قریش که در زیتوا اجتماع کرده بودند رسانید و نیز این جمله را افزود. گفت: من شاهان بزرگ دیدم، قدرت‌های بزرگی مانند قدرت کسرا و قیصر و سلطان حبشی مشاهده کردم، اما فضلی را در میان قوم خود مانند محمد ندیدم. من با دیدگان خود دیدم که قطره آبی از وضوی او را نگذاشتن به زمین بریزد و برای تبرک آن را تقسیم نموده، و اگر مویی از محمد بیفتد فورا آن را برمی دارن و آن را از دست نمی دهن. بنابر این سران قریش باید در برابر این حادثه بیش از پیش به اندیشه و تفکر بپردازد. این چهار نماینده قریش را نرب نکرد. قریش لجوج در موضع خود سفت و محکمی، نه نماینده اول، نه دوم، نه سوم، نه نماینده چهارم به نام عروه بن مسعود ثقفی. این مرد با شخصیت و حقیقت گو نتوانست آنان را نام کند. الان موقع این است که رسول خدا نماینده بفرستد. همون جمله ای را که اول گفت فرمود: من در مسئله صلت الرحم همه نوع آمادگی دارم. این یک نوع طرح باب مذاکره بود. چهار نفر آنان نماینده فرستادن، حالا باید رسول خدا نماینده بفرستد تا از موضع قریش کاملا آگاه شود. رسول خدا در درجه اول مردی از خزاعه را به عنوان نمایندگی انتخاب کرد. نام این مرد خراش از قبیله خزاعه است، یک قبیله بی‌طرف. پیامبر شطری در اختیار او گذارد و او را دستور داد سراغ قریش برود و هدفهای رسول خدا را تشریح کند. بعدن ببیند عکس العمل قریش چیست. اما برخلاف انتظار، برخلاف رسوم ملل جهان که سفرا مسئولیت دارند، هنگامی که این مرد وارد منطقه قریش شد، شطر سفیر را پیک کرده و نزدیک بود او را بکشن. فقط اون حلیف یعنی رئیس تیراندازان عرب مانع از مرد او شد. این کار ناجوان مردانه اثبات کرد که قریش نمی خواهد از در صلح و صفا وارد شوند. و در صدد روشن ساختن نائره جنگ. قریش نه تنها به نماینده پیام بر اهانت کردن شترش را پی کردن، بلکه خواستن یک نوع عکس‌العملی نشون دهن. باز بگوگن عرب یعنی عرب بسپرد که در رأس آنان قریشه در موضع خود باقی آن خود باشی. اون مرد خزائی از یاران رسول خدا نبود، یک فرد بی‌طرفی بود. این بار فردی را بفرستد که در حقیقت از یاران نزدیک رسول خدا. یاران نزدیک رسول خدا بر دو دسته بودند. گروهی بودند که دست آنان به خون قریش آلوده شده بود، مانند علی و زبیر و سایر قهرمانان اسلام که با ابطال عرب و قهرمانان قریش دست و پنجه نرم کرده و گروهی از آنان را کشته بودند. مسلما این گروه برای نمایندگی صلاحیت نداشتند. باید کسی را بفرستد که فردی را از قریش نکشته باشند. در موقع به فکرش رسید عمر ابن خطاب را برای این مأموریت برگزیند، زیرا تا اون روز فردی از قریش به دست او کشته نشده بود. اما عمر ابن خطاب از پذیرفتن این مأموریت پوزش طلبید و گفت من از قریش بر جانم می ترسم و از فامیل من کسی در مکه نیست که از من حمایت کند، ولی من شما را به شخص دیگری هدایت می کنم که او می تواند این مأموریت را به خوبی انجام دهد. عمر ابن خطاب حضور رسول خدا رسید، گفت بهتر است به جای من عثمان ابن عفان عمری که با ابو سفیان پیشاونده نزدیکی دارد او را بفرستید. او می تواند پیام شما را به سمع سران قریش برساند. رسول خدا در باره سخنان عمر ابن خطاب اندیشید که فردی را برگزید که می تواند در این مورد مفید و سودمند واقع شود. عثمان انگامی که این مأموریت را پذیرفت ره سپار مکه گشت. در نیمه راه با عبان ابن سعید ابن عاص روبرو شد. عبان ابن سعید ابن عاص عموی است، عثمان ابن عفان هم عموی است. او در پناه عبان ابن سعید وارد مکه شد و اگر او پناه نمی داد مسلما برای عثمان آسیب هایی می رسید. هنگامی که پیام پیامبر را صریحاً به سمع قریش رسوند، قریش همون سخنی را که اول گفته بودن تکرار کردن. سخن آنان چی بود؟ سخن آنان این بود که ما سوگند یاد کرده ایم نگذاریم محمد وارد مکه شود و ما نمی توانیم در برابر این سوگند کاری انجام دهیم. هنگامی که عثمان از منویات واقعی قریش آگاه شد که آنان در موضع خود سفتن، به هیچ معنا حاضر نیستن تغییر موضع دهن، اجازه هاست به سوی مسلمانان باز گردد. عثمان برگشت حقیقت را به پیام برسوند. در اینجا پیغمبر اکرم باید یاران خودش را بار دیگر بیازماده، چون مرحله مرحله سختی. چهار نماینده از قریش به سوی رسول خدا آمده و دو نماینده هم از جانب رسول خدا به سوی قریش رفتن و از آمدن این شش نماینده رسول خدا نتیجه‌ای نگرفته است، بلکه مطلب به همون حالت اولیه باقی. رسول خدا یاران خودش را جمع کرد و از آنان بیعت گرفت. این بیعت در حقیقت یک نوع اظهار علاقه به شجاعت، اظهار علاقه به ایثار و فداکاری. تاریخ به ما میگوید در این لحظه که خطر نزدیک بود و مسلمانان با ساز برگ جنگی بیرون نیامده بودن، پیامبر تصمیم گرفت که پیمان خود را با مسلمانان و یاران خود تجدید کند و برای تجدید پیمان زیر سایه درختی نشست و تمام یاران او دستوی را به عنوان بیعت و پیمان وفاداری کشردن و سوگند یاد کردن که تا آخر نفس از حریم پاک آیین اسلام دفاع کنم و این همان پیمان رضوان است که در روایات و احادیث به نام بیعت رضوان معروف است. و آیه که در این زمینه حاکی از این پیمان مقدس است نازل شد به این آیه، آیه 18 از سوره فصل، اونجا که می فرماید لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونك تحت الشجره فعلم ما في قلوبهم فانزل السكينه عليهم واصابهم فتحا قريبا. هنگامی که آیه نازل شد رسول خدا آیه را بر مسلمانان خواند و آنان که در ایمان به رسول خدا و دفاع از حریم اسلام باقی بودند قدرت آنان دو برابر شد. ترجمه آیه اینه: خداوند از مؤمنانی که زیر درخت با تو پیمان می بستن خشنود شد و از وفا و خلوص آنان آگاه گردید، آرامش روحی به آنها فرستاد و پیروزی نزدیک به عنوان پاداش مقدر نمود. این آخرین جمله آیه مسلمانان را در این مطلب استوارتر ساخت، زیرا در آخر آیه دارد و اصابهم فتحا قریبا، پیروزی نزدیک به آنان خواهد رسول. حالا اون پیروزی نزدیک یا در همین سفر است و یا در سفر آینده است. البته در اینجا باید نکته ای را متذکر شد، این آیه ناظر است و همون زمان، در همون زمانی که این آیه ناظر شد خدا از این افراد با ایمان راضی شد، ولی این آیه دلیل بر رضایت خدا در آینده از این گروه نیست. حالا اگر بعضی از این گروه مانند زبیر، مانند طلحه که در بیعت رضوان بودن با رسول خدا بیعت کردن و خدا در باره آنان فرمود لقد رضی الله، این دلیل بر این است که در اون حالت راضی شده، و اگر این جمع در همین حال باقی بمانند رضایت خدا هم باقی، و اما اگر در آینده وضع خود را دیگرگون کنند این آیه ناظر به اون وضع دیگرگون شده نیست. و رضا در نماز همیشه میگوییم اهدنا الصراط المستقیم. راوی خدمت امام عرض میکند یا ابن رسول الله، ما که در صراط مستقیمی دیگه چرا بگوییم اهدنا الصراط المستقیم؟ امام میفرماید این دعا برای استدامه است، یعنی در این راه ثابت و استوار بمانید. بنابراین 1400 نفر یا 1600 نفر یا بیشتر که مشمول این آیه اند و آیه ها که یزان است که خدا از اونها راضی شد نازل به همین زمان و همین شرایطی، و اگر شرایط عوض شد دیگه این آیه نمیتواند نازل به اون شرایط دگرگون شده باشد. بالاخره این آیه هم رسول خدا را خوشحال کرد و هم دوستان رسول خدا را روشن کرد. جریان چه شد؟ در همین حیث بی، در همین شرایط که این آیه هم ناظر شد، قریش در صدد یک نماینده پنجم به نام سهیل ابن عمر شو، یک نماینده تام الاختیار که خودش از ارکان قریشه. اونها که آمده بودن، اونها در حقیقت متن نبودن، یا از قبیله خزاعه بود مانند بدی، یا از قبیله دیگر بود به نام مکرز، و یا از قبیله دیگر بود مانند عروه بن مسعود ثقفی. حالا الان یک نفر آمده است که خودش عضو شورای عالی قریش، متن از اون محتوای کامل، یعنی اطل ابو سفیان و امثال اینها. سهیل ابن عمرو وارد حدیبیه شد و از جانب قریش مأموریت خاصی دارد که این مأموریت گفته خواهد شد. هنگامی که چشمهای رسول خدا به سهیل افتاد، رسول خدا از آینده این جریان گزارش داد. گفت سهیل آمده از قرارداد صلح میان ما با قریش ببندد. اتفاقا سهیل آمد و نشست و از هر دری سخن گفت، اما مانند یک دیپلمات ورزیده عواطف پیامبر را برای چند مطلب تحریک میکرد. مانند آن نمایندگان دیگر نبود، این بار این عواطف را تحریک میکرد. آن فرد قتل عروه بن مسعود ثقفی از قدرت قریش سخن گفت، در حالی که این مرد از اون پخته تر از قدرت قریش سخن نگفت، عواطف پیامبر را در این مسئله تحریک کرد. چه گفت؟ گفت ابوالقاسم مکه حرم و محل عزت ماست، جهان عرب می داند تو با ما جنگ کرده ای، اگر تو به همین حالت یعنی با زور و قدرت وارد مکه شوی، ضعف و بیچارگی ما در تمام جهان عرب آشکار می گردد. فردا تمام قبایل عرب به فکر تسخیر سرزمین ما می افتد. من ترا به خیشاوندی که با ما داری تحریک عواطف ها، من ترا به اون پیوند خیشاوندی که با ما داری سوگند می دهم به احترامی که مکه دارد و زادگاه توست یادآور می شوم. هنوز سخن سهیل به آخر نرسیده بود، پیامبر اکرم سخن او را قطع کرد. گفت سهیل منظور تو چیست؟ مقصود تو از این مطالب چیست؟ گفت مقصود من یه مسئله، سران قریش نظرشون این است امسال شما از اینجا به مدینه برگردی و فریضه عمره و حج را به سال آینده موکول کنی. مسلمانان می توانند سال آینده مانند تمام طوائف عرب در مراسم حج شرکت کنند، اما مشروط بر این که بیش از 3 روز در مکه نمانند و سلاحی جز سلاح مسافر همراه نیاورند. روزنه امید باز شد. رسول خدا از نظر جریانهای ظاهری آگاه شد که قریش نرمش نشون دادن و برای حفظ موقعیت خود امسال ماجل نیستن، میخوان مسئله را به سال دیگر موکول کنن. پیامبر اجمالاً موافقت کرد، برای اما باید این مطلب روی نوشته بیاید، و به تقدیر معروف میگن کلام اللیل یمحوه النهارو، سخنی نباشد که شب گفته باشیم روز انکار کنیم. رسول خدا و نماینده قریش ماجر شدن مطلب نوشته شود، مطالب را بنویسن، در 2 نسخه تنظیم کنن، یکی به مهر پیامبر ممهور شود، دیگری هم به امضای نماینده قریش، یعنی هر دو به مهر پیامبر ممهور شود و هر دو به امضای طرفین برسد. پیامبر دبیر خود را خواست، علی را خواست تا صلح نامه را بنویسد. هنگامی که علی قلم به دست گرفت و کاغذ به دست، رسول خدا املا کرد و علی بنویسد. رسول خدا فرمود: علی جان بنویس. بسم الله الرحمن الرحیم. در همین جا اون سهیلی که قبلا نرمش نشون میداد و عواطف پیغمبر اکرم را جلب میکرد، در اینجا سختگیری را شروع کرد. گفت: لا اعرف الرحمن ولا الرحیم. ما کلمه رحمان الرحیم را نمیشناسیم، یعنی عرب با این دو کلمه در باره خدا آشنا نیست. اگر بناس نامه نوشته شود، باید به رسم دوران جاهلیت این نامه نوشته شود. البته کلمه جاهلیت از من به رسمی که عرب می نویسد. رسول خدا فرمود: چگونه بنویسیم؟ گفت: بنویسید بسمک اللهم. پیامبر موافقت کرد و علی فرمود همونطوری که سهیل می گوید بنویس. علی هم نوشت به جای بسم الله الرحمن الرحیم بسمک اللهم. بعدن رسول خدا املا کرد، فرمود: علی جان بنویس هذا ما صالح علیه محمد رسول الله. یعنی این پیمان است که محمد رسول خدا با نماینده قریش سهیل بست. با سهیل در اینجا اشکال تراشی کرد، سختگیری نشان داد. خیر، این هم نمیشه، ما ترا به رسالت و نبوت نمیشناسی. اصولا اگر ما معترف به رسالت و نبوت تو بودیم، هرگز از در جنگ با تو وارد نمیشدیم. باید نام خود و نام پدرت را بنویسی و لقب رسول خدا را از کنار این پیمان برداری. این جمعه که گفت، گفتگو شروع شد. چون هنگامی که رسول خدا املا می کرد و علی می نوشت، دور رسول خدا را شخصیت ها، مسلمانان بزرگ، افراد نیرومند و افراد متفکر جمع بوده. گروهی گفتن باید این رسول خدا بمانه. گروه دیگر گفتن برای مصالح باید رسول خدا را برداره. اکثریت مسلمانان راضی نبودند که پیامبر تا این حد تسلیم خواسته سهیل شود. اما آفرین بر پیامبر گرامی، با در نظر گرفتن یک سلسله مصالح عالی که بعدن این مصالح را در درس آینده تشریح خواهم کرد، خواسته سهیل پذیرفت. در اینجا از علی درخواست کرد همین طوری که سهیل میگوید بنویس، یعنی کلمه رسول خدا را پاک کن. علی عرض ادب کرد، عرض کرد: یا رسول الله، من مأمور تو هستم، اما در من یارای چنین جسارت نیست که رسالت و نبوت تو را از کنار نام مبارکت محو کنم. پیامبر دید در اینجا تکلیف منوط به خودشه، تکلیف مربوط به خودشه. و علی گفت: علی جان، انگشت مرا روی اون کلمه رسول خدا بگذار تا شخصا اون کلمه را پاک کنم. علی انگشت پیامبر را روی اون لفظ گذار و پیامبر لقب رسول خدا را از کنار نامش با انگشتش پاک کرد. گذشت و مسالمتی که رهبر عالی قبر اسلام در تنظیم این پیمان از خود نشان داد، در تمام جهان بی سابقه است. او در گرد افکار مادی و احساسات زود گذر نفسانی نیست، او می داند که واقعیات حقایق با نوشتن و پاک کردن عوض نمی شود. از این جهت برای حفظ پایه‌های سر در برابر تمام سختگیری های طرف از در مسالمت وارد شد و گفتار طرف را پذیرفت. بزرگترین نرمشی که رسول خدا در مرحله حدیبیه نشون داده این نیست که بسم الله الرحمن الرحیم را تبدیل به بسم الله نکرد. نرمشی که رسول خدا نشون داد این نیست که لقب رسول الله را از کنار نامش برداشت. نه، در تنظیم مواد صلح نامه نرمش خوی عظیمی از خود نشون داده که برای یک فرد واقع بین عظمت روحی پیامبر و صلح جویی و صلح طلبی رسول خدا را نشون میده. ما مواد صلح نامه را و آثار عظیمی که این سفر در برداشت در درس آینده درس 45 بیان خواهیم کرد و شما در اونجا خواهید دید مرد صلح کیست و مرد جنگجو و جنگ طلب کیست. و لقد قضامه که مواد صلح نامه را بگوییم، در اینجا یه نکته ای را بلکه دو نکته را یادآور می شویم. یک، اولا رسول خدا در اینجا به علی می گوید انگشت مرا روی اون لقب بگذار پاک کنم. این نشانه این است که رسول خدا بعد از رسالت هم به همون حالت امی بودن باقی بود. البته در اینجا روایات متعارضه، روایات مختلفه، از بعض روایات خلاف این استفاده می شود و اما حق مسئله را در رساله در مکتب حق با نوشته ای. کسانی که بخواهند در این مطلب به حقیقت پی ببرند که آیا رسول خدا واقعا اون کلمه را خودش پاک کرد، خودش شناخت، یا آیا رسول خدا به همون حالت امی بودن بعد از رسالت باقی بود یا نه، به اون رساله مراجعه کنن و حقیقت در اون رساله روشن. اما نکته دیگری که باید در اینجا گفت اون مسئله تکرار تاریخه. در همین جا که رسول خدا در حال کشمکش بود، یعنی سهیل ابن عمر می گفت آید این لقب از کنار نام رسول خدا پاک شود و رسول خدا می گفت باشد، سرانجام رسول خدا پذیرفت. در همین کشمکش رسول خدا رو به علی کرد، گفت علی جان، علی جان، این جریان تکرار می شود، یعنی در باره تو هم چنین جریانی رخ می دهد، یعنی جریانی پیش می آید که در حقیقت اون نسخه مطابق اصلی. این جمعیتی که الان با من طرفن، روزگاریم همین جمعیت با تو طرف می شون، اما نه اینها، فرزندان اینها. در اون لحظه که امیر و مؤمنان از پاک کردن لفظ رسول خدا امتناع ورزید، سخن پیامبر چنین بود، قاف علی جان، فرزندان این گروه ترا به همین امری دعوت می کنن که مرا دعوت کرده و با کمال مظلومیت به چنین کاری تن می دهید. این مسئله را جذری در تاریخ خود جلد دوم صفحه 138 نقل کردید. به این جریان در خاطر علی بود. اتفاقا در جنگ صفین علی به یاد این خاطره افتاد. جنگ صفین چیه؟ هنگامی که پیروان ساده‌لوح امیر المؤمنان تحت تأثیر تظاهرات فریبنده سربازان شاه که تحت سرپرستی معاویه و امرعاص با علی جنگ می کردن قرار گرفتن و علی را وادار کردن که تن به صلح بدهد، برای نوشتن صلح و قرار داد در خیمه ای جمع شده. امیر مؤمنان به دبیر خود عبید الله ابن ابی رافع دستور داد صلح نامه را چنین بنویس: هذا ما تقاضا علیه امیر المؤمنین علیان، این همون جمله ای که رسول خدا به علی گفت. در این لحظه امرآت نماینده رسمی معاویه و سربازان شام رو به دبیر علی کرد و گفت: نام علی و نام پدر علی را بنویس، زیرا اگر ما او را رسمن امیر و مؤمنان میدانستیم هرگز با او در نبرد وارد نمی شدیم. در این باره کشمکش فراوان بود. امیر و مؤمنان به همون راهی که رسول خدا رفته بود از همون راه رفت. به دبیرش دستور داد برای حفظ صلح و خون لفظ امیر و مؤمنین بردار. هنگامی که پاک کرد علی چنین گفت: الله اکبر، سنتان به سنت، این پیرویز از سنت رسول خدا و داستان حدیبیه با داستان صفین شبیه هست. باقی مونده مطلب در درس آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.